برنامه روایت امروز. باشندگان محل در بغلان میگویند که تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها بیشتر از تعدادی است که حکومت طالبان تایید کرده است. اداره حمایت از کودکان میگوید که کودکان در مناطق سیلاب زده نیاز به کمک های فوری دارند. ما در حالی که تعداد آسیب دیدگان از سیلاب ها در بغلان تا 600 هزار تن ذکر شده است، ملل متحد میگوید که روی هماهنگی کمک ها با مقامات سرپرست طالبان در تماس است. بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه میزبان برنامه یه ساعت هستم و موضوع برنامه یه ساعت را با پروسه امداد رسانی به ولایت بغلان و دیگر سیلاب زدگان در افغانستان اختصاص دادیم. در حالی که حدود 4 روز از زمان آغاز سیلاب ها در افغانستان می گذرد، باشندگان ولایت بغلان که بیشترین ضرر البته این ولایت بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان دیده، از نرسیدن امداد به محل شاکین و همچنین میگن برخی از امدادی که به منطقه رسیده که شامل مواد غذایی میشه اندک است و به تعداد قربانیانی که در محل وجود داره و قدر کافی نمیرسه. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان میگه که حداقل 600 هزار تن بر اثر سیلاب های اخیر در افغانستان متضرر شدن که متاسفانه بیش از نیمی از او را اطفال و کودکان تشکیل میتن و این صندوق از جامعه جانی خانه رسیدگی فوری به نیازمندی های کودکان در مناطق سیلاب زده شده. برخی از نهادهای امدادرسان مثل سازمان ملل متحد از انسجام دهی امداد خبر دادند و میگن که در حال آماده سازی امدادها و انسجام از او برای ارسالش به افغانستان هستند. انتونیو گوترش مشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که با مقامات حکومت سرپرست طالبان برای هماهنگ سازی امدادی که قرار است به زودی به افغانستان ارسال شود در تماس است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا هم از تعهد خود به سمت کمک و سیلاب زدگان خبر دادن. نهادهای دیگه که بیان داشتن که اونا هم در حال ارسال و انسجام دهی امداد به افغانستان هستن، شاید شامل اتحادیه اروپا میشه که این اتحادیه هم ابراز داشته که کمک‌های را به افغانستان می‌فرسته. سازمان جهانی صحت از رسیدن یک پرواز حامل مواد صحی به افغانستان دیروز خبر داد که به کابل رسیده. به هر حال امیدوار هستیم که در طول برنامه بپردازیم به موضوع امدادرسانی و همچنین پیامدهای سیلاب‌ها، چرا که فاجعه و بحران سیلاب‌ها از یک سو و بعد پیامد ناشی از او میتونه فاجعه های بسا گسترده تر و بیشتر را چه در قبال تلفات و چه در قبال خسارات به منطقه وارد کنه. قبل از اینکه با مهمان برنامه آقای محمد عاصم مایار کارشناس منابع آبی و محیط زیست روی تأثیرات صحبت کنیم، گزارش داریم در مورد واکنش های امروز و آنچه در مناطق سیلاب زده گذشت که توجه شما را به این گزارش مبذول می‌دارم و بعد با بحث و تحلیل بیشتری موضوع با مهمان برنامه با شما خواهیم بود.
سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان با نشر گزارشی گفته است که بیش از 300 هزار کودک در 5 ولسوالی بغلان در نتیجه جاری شدن سیلاب ها متضرر شدند. این سازمان به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که حداقل 200 نفر به شمول کودکان در اثر سیلاب‌ها در ولایت بغلان جان باختند و تعداد بیشتری زخمی شدند. غلام حسین باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان محصولات زراعتی خود را در پی جاری شدن سیلاب‌های اخیر از دست داده است.
دیگر می زمینای ما سرمیج این داشتیم، می اکل زمین و زراعت و این و همه زمین از ماست. نکلش تخریب شده از بین رفته دیگه که اجرا امکان جور کردن نجات نیست که چی رقم بکنی چی حال بکنی. اینه گندم از اینه بجرد نیز رقم گندم داشتیم اینجا کلش همین رقم برده ده در بدل از او ببینیم اگر جواری کنه تانستیم اگر نتانستیم دیگه کالی خوب همه سنگ و چوب است سنگ ها و چوب است دیده رو دیگه نجات نداره که بکشیم ما.
جاری شدن سیلاب ها در سه روز اخیر در 5 ولایت افغانستان تلفات و خسارات سنگین مالی را در حال به بار آورده که حکومت طالبان تا اکنون تعداد دقیق تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب ها را ارائه نکرده است. حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب های ولایت بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی بیان کرده و گفته است که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی نیز ویران شده است. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در سفرش به بغلان تأکید کرده است که میزان خسارات بلند بوده است. عبدالله میاخل یک فعال مدنی به صدای آمریکا نیز روز یکشنبه گفت که رقم تلفات و خسارات به مراتب بیشتر از ارقامی است که ارائه شده است.
به حد الوارد یعنی دو چنده درې چنده کوم چې دبليو چو ویلې دي زنه په کوم والی طالبان په لوی لاس په دغه حالاتو کې چې الته باید نړیوال مرستې وکړي یا د نړیوال لخوا هڅه وشي چې نور کومکونه وشي دوی په لوی لاس واړي.
در همین حال دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد اوچا میگوید که 14 تیم مشترک ارزیابی برای بررسی مناطق سیلاب زده و رسیدگی به سیلاب زدگان در شمال افغانستان موظف شدند که شامل 9 تیم در بغلان، 3 تیم در تخار و 2 تیم دیگر در بدخشان است. اوچا همچنان گزارش داده است که خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های ملکی و زمین‌های زراعتی نیز وارد شده است. برنامه جهانی غذا نیز توزیع کمک‌ها را به سیلاب زدگان در افغانستان آغاز کرده و تأکید کرده است که نجات یافتگان سیلاب‌ها بدون سرپناه و بدون غذا هستند. در همین حال تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با نشر پیامی در ایکس از بسیج کمک‌های اضطراری خبر داده است. سفارت ایران نیز در کابل از آمادگی ایران برای امداد رسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر خبر داده است. تلاش برای رساندن کمک‌های حیاتی به سیلاب زدگان در حالی در افغانستان آغاز شده است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان نیز هشدار داده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
تبریک شنیدید. مهمان برنامه آقای محمد عاصم مایار هستند، کارشناس منابع آبی و محیط زیست. آقای مایار سلام به شما، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتید. آقای مایار امیدوار هستم که صدای ما را بشنوین. سلام به شما، تشکر که دعوت ما را به برنامه پذیرفتید. خب آقای مایار صدا مرا بله حال ما صدای شما را بله ما اکنون آل قادر شدم که صدایتان را بشنوم. سلام با شما، ممنون و سپاس از وقتتان. آقای مایار طوری که شنیدین کمک ها به شکل پراکنده و سیلاب زده در بغلان آغاز شده، ولی حال پیامد بعد از فاجعه است، یعنی تاثیرات سوی که سیلاب ها بر منطقه از خود بر جای گذاشته، امراضی که ممکن باعث از او شود و آلودگی محیط زیسته که در او حال هزاران نفر البته بیخانه شدن و در او بسر میبرن و گفته میشه که باز هم اکثریت کسایی که هستن اطفال هستن. تا چه حد شما نگران پیامدهای ناشی از این سیلاب ها که شامل آلوده شدن آبهای آشامیدنی و دیگر موضوعات محیط زیست میشه هستین؟
بسیار تشکر. ما خودم امرای مردمان متضرر این منطقه در غمشریکی در بغلان مرکزی زندگی کردیم و اراضی را تقریبا از نزدیک دیدیم. سیلاب اخیر در جای واقع شده که اوج کاملا خشک بود، یعنی دریا و یک کانال انتقال آب به سمت شمال در پایین دست از این خانه ها موقعیت داره و در قسمت شرق از این منطقه یک دره های کوچک و تپه های کشت للمی وجود داره که متاسفانه در روزهای گذشته حدود 5 میلیمتر باران در وقت خیلی کم البته باریده و این باعث ازی شده که یک سیلاب خیلی شدید آنی با وجود بیا و خانه هایی که در قسمت های اوائل موقعیت داشته اونا را مکملا تخریب کنه و این سیلاب هم تا مرکز شهر پخش شوه و همچنان خانه های دیگر هم برالاوی ازی که اونا استاد هستن شاید ممکن است طریق سروی ها و عکس های ستلایت دیده نشوند، اما اونا هم متضرر شدن. عواقب سیلاب در کل به دو نوع می باشه. یکی سیلاب های یک عواقب آنی هستن که اونا مثلا باعث آلوده شدن آب آشامیدنی در تمام منطقه میشه و این خود باعث پخش امراض میشه، مثلا امراض گوناگون که از میکروب های پخش شده به وجود میان. و علاوه بر این چون آب در خشکه پخش میشه تمام مناطق تر میسازه، بنان خزنده ها و دیگر حیوانات کوچک که در بعضی قسمت ها اونا مسکن میباشن اونا هم داری وقت میبرین و باعث آزار و اذیت مردم میشه که خود یک درجه احتمال بیشتر مرضا و زیان متضرر شدن مردم هم مساعد میسازه. و علاوه بر این سیلاب های گذشته یکی از یک خوبی بود که در روز واقع شد و حداقل تلفات کمتر شد، تلفات انسانی و تلفات حیوانی. احیانا اگر فرض مثالی سیلاب است مثل سیلاب پروان از طرف شب واقع میشد، تلفات با مراتب بیشتر از این می بود، شاید تلفات حدودا از 2000 و 3000 بیشتر میشد. بنان یک عده مواشی هم تلف شده که اونا خود باعث گندیدگی و پخش میکروب و محیط در محیط میشه. و یکی از دیگه واقعی از سیلاب واقعی طولانی مدت هستند که اینا هم زیربنا و ساختارهای کشاورزی را در مساحه که موقعیت دارن هم متضرر ساختن، طوری که شما هم در گزارش گفتید. من قبلا گفتم که در قسمت پایینی از این خانه ها یک کانال موقعیت داره که خیلی آب انتقال میده و قسمت های شمال و اونجا زمین های زراعتی را آبیاری میسازه. اینال من مطمئن هستم ویدیوهایی که ما دیدیم و اراضی را که ما دیدیم کانال مکمل تخریب شده و در بعد از این تا که او دوباره احیا نشه آب نمیتونه به قسمت های شمالی انتقال بده و بر علاوه از اینکه مردم زندگی نرمال خود را ممکن نتونن پیش ببرن، با کمبود آب که برای محصولاتشان مواجه خواهد بود. یک اون مسئله است. و مسئله دوم هم کسایی که شما هم در گزارش گفتین که کشت و زراعت خود را از دست دادن، اینا در کل اونمو عاید سالانی اونا بودن و در و اونا با این نمی آید با این نمی محصولات بسته سال خود را اونا سپری میکردن که متاسفانه فعلا به اثر این حادثه از دست دادن. بناهن وقت در وقت رسیدگی و همچو متضررین باید نه تنهایی که کمک های عاجل برشان رسیدگی شوه که در برای فعلا مثلا مواد خوراکه آب آشامیدنی و خیمه و از این قبیل پوشاک، اما برعلاوه از او باید تا مدتی که اینا روی پای خود میستن هم باید یک امدادی برشان مد نظر گرفته شود. بخاطر از اینکه اینا از یک طرف هم وقت خود را تلف میکنن تا سرپناه بر خود بسازن و هم امو منابع خود را از دست میتن که اینا مصرف میکنن. بناهن مردم محل خیلی متضرر شدن و این ساحه که طوری که ما گفتم ما دیدیم در قسمت حدود 30 سال گذشته که ما این ساحه ارتباط هم داریم و در نزدیکی از این ساحه فامیلای ما زندگی میکنه همچی سیلاب دیده نشده. و در روزهای آینده طوری که شما در گزارش گفتید احتمال سیلاب کمتر است چون بارش نسبت به بارش مقدارش هم کمتر است، انشالله که همچی فاجعه دیگه تکرار نشوه. اما پیش بینی های طوری است که تا دو ماه آینده باز هم بارندگی ها در افغانستان بیشتر از حد نرمال خواهد بود و ممکن در جاهای دیگر باعث بروز کم و بیش سیلاب ها شود.
بله، شما به یک موضوع بسیار مهم آقای مایر تذکر دادین که این کمک ها کمک هایی است که برای کوتاه مدت است ولی مردم به کمک های طویل مدت نیاز دارند. زمین های زراعتی و زراعت به طور کل سکتور است که مردم در بغلان و دیگر ولایت ها به او وابسته هستند، خانواده های خود را از طریق از او تمویل میکنند. به حال زمین های زراعتی از اینا کاملا در زیر سیلاب طوری که در گزارش مشاهده کردین از بین رفته. از آنجایی که شما روی مسئله محیط زیست و زمین اراضی تجربه و تخصص دارین، فکر میکنین چند سال دیگر در بر گرفت تا این مردمی که شغل از اینا زراعت بوده یا زمین‌های زراعتی را در این منطقه داشتن از پیامدها و تاثیرهای سیلاب‌ها بتونن بگذرن و دوباره زراعت به مو شکل که قبل از این سیلاب‌ها در بغلان جریان داشت بتونه دوباره روی پای خود بیست و زارین بتونن از این زمین‌ها استفاده کنن؟
ببینین این در این با درجه تخریب یا مو زمین‌ها مرتبط هستن. ممکن بعضی از اراضی یا بعضی از کشتارها نتانه دوباره به زراعت برگرده. اگر مساحات زراعتی نزدیک به تپه ها را ما شما مد نظر بگیریم که در اونجا مقدار ترسبات زیاد و اونا انتقال دادن به همو کشتارها، اونجا امکان از این کمتر است که دوباره کشت صورت بگیره. اما چند مورد دیگه هم هست. یکی ای که این تپه هایی که در بالا موقعیت دارن، تپه ها خاکی هستن، سنگی و ریگ ندارن که اونا زمین بیشتر مثل جاهای دیگه تخریب بکنن. بنابراین آنقدر تخریبات از اون نگاه بیشتر نخواهد بود، یعنی کمتر صاحب به این شکل به این درجه خواهد رسید که اونا دوباره قابل کش نشون. مورد دیگه است مورد کانال اجمیر نام داره که در موقعیت قرار داره پایین تر از زمین خانه ها و حتی در وسط ساحات سیلاب دیده، به خاطر از اینکه سیلاب از اون کانال هم گذشته و پایین تر قسمت شهر هم تخریب ساخته. بر علاوه از اینکه در مناطق دیگر هم ما شما باش فراموش نکنیم برکا و نهرین و همچنان دیگر مناطق پل خمری و دیگر موارد. اعنال احیای از این کانال ضروری است و این امکان از این اگر ما فرض کنیم که تا چند سالی دوباره احیا نخواهد شد، این خیلی مشکل کلان با وجود میاره، به خاطر از اینکه اراضی خیلی زیاد در پایین دست اونا یاری میسازه. برای از این خاطر احیای از این کانال در یک ماه و دو ماه و چند ماه آینده خیلی ضروری است و اون کار باید صورت بگیره. در غیر از او تلفات اقتصادی از این سیلاب خیلی زیاد خواهد بود.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم، برمیگردیم باز هم با شما و با بیننده ها خواهیم بود با بحث و شرح بیشتر اوضاع در ولایت بغلان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در که مهمان برنامه تذکر دادن، امداد رسانی به سیلاب زده ها در ولایت بغلان باید به نوع یک طرح طویل المدت باشه، ولی فاجعه طبیعی در حال در افغانستان اتفاق افتاده که اکثر سازمان ها و بنیاد های امداد رسان با کمبود بودجه مواجه هستند. مصاحبه داریم با یکی از کارشناسان ملل متحد روی امداد ها به افغانستان. به این مصاحبه توجه کنین و بعد برمیگردیم و با مهمان برنامه این بحث را ادامه خواهیم داد.
افغانستان با قحطی روبرو است، با آنکه برای برخی ممکن برداشت نادرست باشد، اما آنچه در افغانستان می‌گذرد نخست از همه مصیبت‌های پی هم است که مردم را در زمان‌های مختلف با تهدید بزرگ روبرو ساخته است. مردم با وضعیت مختلط فقر، تأثیرات محیط زیست، خشکسالی و آفات طبیعی روبرو هستند. از سوی دیگر افراد زیادی از پاکستان و ایران برگشتند. اقتصاد افغانستان با بحران روبرو است. در کنار آن رقم بیکاری بالا است و همزمان تعداد زیاد مردم تحصیل کرده نیستند و با مهارت‌های کمک یا بی‌سوادی نمی‌توانند کار درست پیدا کنند. به همین خاطر ناباوری و مشکلات وجود دارد. پولی که برای کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده می‌شود کافی نیست. به طور بی‌سابقه کمک‌های مالی امداد بشری به افغانستان کاهش یافته است. اکثر نهادهای بشری برنامه‌های خود را به دلیل کمبود بودجه تغییر داده و یا هم کم کردند. به نظرم کاهش تمویل کمک‌های بشری در افغانستان برای مردم یک تهدید بزرگ شمرده می‌شود و مردم شدیداً از هر نوع کمک استقبال می‌کنند، اما کافی نیست. آنچه از مردم عادی احساس کردم حس درماندگی است و آنها فکر می‌کنند که در وضعیتی که هستند مجازات می‌شوند.
از تجربه اخیر خود در افغانستان کم صحبت کنین، به نظر شما در بخش کمک‌های بشری کدام مسئله با شما خیلی نگران کننده بود؟
به نظرم آنچه که برایم بسیار نگران کننده بود احساس ماندگی و متروک بودن است. مردم واقعا به آینده باور ندارند و حس ناامیدی بین آنها وجود دارد، بخاطر که در مورد آینده خود یقین ندارند. آنها در حاکمیت طالبان زندگی می کنند که تا کنون به طور رسمی شناخته نشده است. از سوی دیگر با تحریم ها و محدودیت ها روبرو هستند. مردم در وضعیت ناراحت کننده گیر ماندند. اما اگر فکر کنیم مردم در برابر حکومت خود به پا می خیزند، این کار را نخواهند کرد. به نظرم افغانها از جنگ بسیار خسته شدند و جنگ نمیخوان. آنها فقط میخوان یک زندگی عادی داشته باشند که از ده ها سال به این سو آن را تجربه نکردند. هر باری که یک مصیبت میآید آنها با وضعیت خیلی دشوار قرار میگیرند و با زندگی در حاکمیت طالبان بیشتر با ناباوری به آینده روبرو هستند و حس درماندگی میکنند. من به خاطر متوجه شدم که به داخل افغانستان رفت آمد دارم.
شما که از نزدیک در پروژه های کمک رسانی برای زنان افغان کار کردید، آیا زنان افغان دسترسی کافی به کمک های بشری دارند و یا ای که طالبا به دسترسی زنان به کمک های بشری محدودیت وضع کردند؟
باید بگویم که محدودیت ها مطلقاً وجود دارد، اما زنان شامل امداد بشری هستند. آنها هم در روند کمک ها در سیستم توزیع کمک ها و هم دریافت کنندگان کمک ها شامل هستند، اما به شیوه‌ای که دیده نشوند. حضور زنان به شیوه های عجیب پنهان شده است، به خاطر که در برخی جاها زنان استخدام شدند اما در سیستم درج نیستند یا به عنوان زن درج نشدند. طالبان برای برخی از زنان در بخش توزیع کمک ها اجازه دادند، اما در کل این مسئله روی کاغذ بازتاب نیافته است. تاکید طالبان بر نامیری بودن زنان در این بخش تا حدی عجیب است، اما در کل پالیسی آنهاست. آنها تلاش دارند تا حضور زنان را در توزیع دریافت کمک ها نشان دهند، بخاطر که آنها نمیخواهند حکومت خود را چند پارچه جلوه دهند، اما میخواهند پالیسی های خود را تطبیق کنند. در برخی حالات طالبان میخواهند کمک ها مطابق خواسته های آنها باشند. مثلا از برخی از پروژه های کمکی خوششان نمی آید و عملی نمی شود. برخی از پروژه ها باید به میل طالبان تنظیم شود. به همین خاطر تاکید و فشار بر جامعه کمک رسانی به افغانستان وجود دارد. من با شماری از مقامات محلی طالبان صحبت کردم و آنها نگران فاصله راه برای زنان بودند که برای دریافت کمک ها به مراکز توزیع کمک ها باید طی می کردند. مصرف رفت آمد با موتور و مشکلاتی که زنان داشتند و برخی حتی می گفتند که در ساحات توزیع مواد کمک شما برای زنان تشناب ندارین. و برایم بسیار جالب بود که طالبان با وجودی که در برابر زنان رفتار خشن دارند اما متوجه این مسائل نیز هستند.
خب گزارشی بود و یا مصاحبه در مورد پروسه امدادرسانی و شکل عمومی به افغانستان. آقای مایار باز هم سپاس از وقتتان. برنامه را ادامه میتیم با تحلیل های مهمان برنامه. یکی از عمدترین نگرانی هایی که با بروز واقعات طبیعی مثل سیلاب ها در منطقه به وجود میاد دسترسی مردم به آب سالم آشامیدنی و همچنین طوری که شما گفتین زیاد پشه و دیگر موضوعات مرتبط با سیلاب هاست که با زباله ها و اجساد مرده مواشی و غیره ممکن در منطقه رونما شود، که هر دوی از این تهدید بسیار جدی در قبال صحت مردم محل تلقی میشه. گرچه هوا هنوز در افغانستان ممکن انقدر گرم نشده باشه که ما نگران موجودیت پشه و دیگر حشرات در محل باشیم، ولی دسترسی به آب آشامیدنی یکی از مسائل عمده مردم در این منطقه خواهد بود. برداشت شما روی نظر چیست و بعد توصیه شما و کسایی که ممکن در محل صدای شما را بشنوند نیست که اگر آبی را اینا دارن و یا منابع آبی را، آب را چطور برای نوشیدن خود آماده کنن و آب سالم از کجا به دست بیارن؟
بسیار تشکر. ببینید مشکل مردم تنها آب نیست. اگر ما شما روی از او تمرکز بکنیم، در کل مشکل مردم کمبود مواد غذایی و آشامیدنی و البسه و همچنان سرپناه مشکل است. مشکل اون بیشان اگر باز هم ما شما عرضی اگر ما تا جای بلد هستون ببینیم مشکل آب، چون آب ارزان است و آسان است، مردم های پایین دست میتونه او را تهیه بکنه و با مردم بالا دست انتقال بده. یعنی مشکل آب تا حد مرفوض نسبت به دیگر موارد غذایی و موارد دیگر. بنان توصیه ما برای کسایی که ما از ویدیوها را مساحه دیدم، مردم های محل البته پایین دست، کسانی که توانایی داشتن اونا مواد غذایی را و همچنان آب انتقال دادن به مناطق بالادست یاسی دیده. اما تا هنوز هم موارد کمک شده کم بوده و مشکل اصلی در این است. اگر ما شما ببینیم یک تفاهم و تعامل بین جامعه جهانی و مؤسسات بین المللی با حکومت طالبان در این مورد موجود نبود و تا حالی هم این حال اخبار پخش کردن که اینا با هم تعامل دارن و همکاری میکنن. به نظر ما این باید حداقل در این مورد استثناء قائل می بودن و یک تعامل و همکاری از قبل می داشتن تا به صورت عاجل و به صورت در وقت کم موارد لازمه که ضروری هستن اونا را برسانند به مردم آسیب دیده. در کل غیر از این یک در زمان جمهوریت قبلا بعض ادارات بین المللی بود که اونا نقشه های از این مناطق آسیب پذیری را آسیب دیده را نشر میکردن و او خود در تفکیک و تشخیص و همچنان کمک رسانی توسط بنیادهای خیریه دیگر اونا یک مومد واقعی میشدن. اونا میتونستن که مناطق ببینن و باز با مطابق از اون مناطق آسیب دیده کمک رسانی بکنن که در حال حاضر او همچون دیده نمیشه. توصیه ما نه تنها به مردم بلکه به از طریق شما به امین نهادها میخواد بود که در این مورد همکاری بکنن با هم و به خاطر جلوگیری به وقت عاجل اونا رسیدگی بکنن و همچنان موارد تخنیکی مثل نقشه ها و معلوماتی دیگر اینا را با هم شریک بسازن، اونا را مثلا سیاسی نسازن که توسط از اون میشه نهادهای خیریه کمک رسانی شود. در کل برای آب مشکل در ساحه اونقدر جدی نخواهد بود و بازم با توسط خوب بعض فیلترها و یا حتی جوشاندن آب که باز برای از هم یک چوب و اجزا ضرورت است که در شرایط فعلی تر خواهد بود.
بله آقای میر، وقت با عرض معذرت که من صحبتتان قطع میکنم، وقت بسیار کم است. برداشت شما از ظرفیت حکومت طالبا چیست؟ آیا با وضعیت سیلاب زده ها و بعد پیامدهای ناشی از این سیلاب در منطقه از ظرفیت رسیدگی کردن را دارن یا خیر؟
خب در کل اونا بودجهشان هم کم است و ظرفیتشان هم کم است و از لحاظ تکنیکی هم با مانند حکومت قبلی اونا نیستن، اما به نظر ما چیزی که اخلاقا و با اساس پرنسیپ‌ها و اصول بشری و کمک‌های بشری است اونا ایجاب میکنن که نهادهای دیگه هم در این مورد همکاری داشته باشن.
بله ممنون و سپاس از وقتتان آقای محمد عاصم مایار، کارشناس امور آب و محیط زیست از آلمان که وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. سپاس از بیننده ها و شنونده هایی که در طول برنامه با ما بودن. تبریک آگاه هستین. فاجعه بشری سیلاب ها در شرق ولایت افغانستان که بغلان بیشترین ضرر را در او دیده هنوز هم در صدر اخبار وجود داره و ما تحلیل ها و خبرهای متفاوت و مربوط به او را در برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون آشنا با شما البته تشریح کردیم. برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران تا لحظات دیگه با بخش دیگر برنامه باز هم با اخبار افغانستان و جهان و تحلیل های مرتبط با شما خواهند بود. امیدوارم بیننده و شنونده ما در نیم ساعت بعدی برنامه باقی بمانید. رجوع به صفحات ما را در رسانه‌های اجتماعی فراموش نکنین که هر روز با تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان به روز میشه و شما از اون طریق میتونین برداشت و تحلیل های خود را در قبال برنامه ها نیز با ما در میان بگذارین. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در